خب من مقدمه رو میرم بعد میایم سراغش. آقا سجاد شما به من بگو من ببینم برنامه زمانیمون چه جوریه. باید با هم سمینار بگم. محبت همسرانه اینه دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. بخش دوم از هفتمین جلسه قطره ای از دریای معارف رضوی رو با امید به عنایات حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام آغاز می‌کنیم. اگر خاطر شریفتون باشه ما از عبارت سوم حدیث امام رضا علیه السلام وارد بحثی قرآنی شدیم. بحث تحدی رو گفتیم، مکانیزم تحدی رو بیان کردیم. در یک جلسه عرض کردیم که ما معجزه بودن قرآن رو، بیانه بودن قرآن رو، آیه بودن قرآن رو باید در سه بستر توجه کنیم. یکی وضع جاهلیت عرب اون زمان، دو درس ناخواندگی پیامبر، و سوم تفاوت مبنایی فرمایشات رسول اکرم و قرآن کریم با آموزه های یهودیان و مسیحیان.
یکیش میشد عصر دوران جاهلیت،
موقعیت اون عصر، دو درس ناخواندگی پیامبر، و سوم
تفاوت مبنایی فرمایشات رسول اکرم و قرآن کریم با آموزه های یهودیان و مسیحیان.
بعد از اون جلسه که گفتیم ما از لفظ امی استفاده نکردیم، گفتیم ما تعبیر درس ناخواندگی رو به کار بریم. جلسه بعدش کلمه امی رو به کار بردیم، روایاتی رو خواندیم مبنی بر این که اهل بیت علیهم السلام توانایی وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم در خواندن، در دانستن و خواندن زبانهای مختلف رو بیان کرده بودند، و آیاتی که وجود مقدس خاتم الانبیا را امی نامیده بود. گفتیم در این زمینه یه توجهی بکنیم و سعی کنیم جمع‌بندی کنیم بین درس ناخواندگی، کلمه امی و علم وجود مقدس خاتم الانبیا. گفتیم بین این ستا ببینیم میتونیم جمع کنیم یا نه. بخشی از این کار رو به جناب آقای هراتیان سپردیم که کتاب پیامبر امی مرحوم استاد مطهری رو خلاصه شو در جلسه بیان کنن، و بعد جناب آقای دانشفرد و همسر گرامیشون این بحث رو برای ما جمع‌بندی کنن. در حد 4-5 دقیقه در خدمت شما ایم که خلاصه بحث رو بفهمید و اگر کمکی به این جواب میکنه ما بشنویم.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درس ناخواندن و مکتب ندیدن اون حضرت هستش. ایشون نزد هیچ معلمی نیاموخته و با دفتر و کتاب به طور کلی اصلا آشنا نبوده. احدی از مورخان، مسلمان یا غیر مسلمان، مدعی نشدن که حضرت در دوران کودکی و نوجوانی خواندن و نوشتن داشته باشن، چه برسه به دوران کهولت و پیری و که بعد از بحث رسالتشون هست. و همچنین هم احدی هم ادعا نکرده که حضرت قبل از رسالت سطری خونده باشن یا نوشته باشن. مردم عرب بلخصون عرب حجاز در اون عهد کلن بی سواد بودن، یعنی عموم مردمشون بی سواد بودن و اصلا انگوش شمار بودن تعدادی که می نوشتن و می خوندن. انگوش شمار که چی؟ انگوش نما هم بودن، یعنی اصلا مختص مشخصا همه می شناختن. اگه احیانا پیامبر یه همچین فنی رو آشنا بودن باهاش، همه متوجه می شدن، یعنی خیلی عمومیت پیدا می کرد. مخالفان پیامبر در اون زمانش این اتهام می زدن به پیامبر که از افواه دیگران دارن مطالبی رو میگن، مثلا از یهود و نصارا، ولی هیچ کدومشون این اتهام باسواد بودن و خواندن و نوشتن بهشون ندادن که کتابهای نزد خودشون دارن که اون کتابها استفاده بکنن برای گفتن قرآن. و اگر احیانا میدونستن که سواد هست یا کتابهایی دارن، به این اتهام ایشون رو متهم میکردن. خاورشناسان میدونین چی هست؟ مستشرقی میدونین چی هست؟ اونایی که غیر مسلمان هستن یا از غرب اسلام رو مورد بررسی قرار میدن یا شرق رو میشناسن و نسبت بهش مطالعه میکنن، که همیشه با دید انتقادی به تاریخ اسلام نگاه میکنن. کوچکترین نشانه بر سابقه خواندن نوشتن رسول اکرم پیدا نکردن و حتی اعتراف کردن که مردی درس ناخوانده بوده و از ملتی درس ناخوانده برخواسته. من مثل بیل دوران تو تاریخ تمدن یا گستاو لوبان تو کتاب تمدن اسلام و عرب، من اینو نگفتم، اشاره نکردم به اینا که مثلا بگم سخنشون خیلی مهمه، فقط می‌خواستم بدونید که نقل سخن اینا برای اینه که اگه کوچکترین اثری بود مطمئناً اونا خیلی بردش میکردن و خیلی پرابال بهش میدادن و پیدا میکردن تو تاریخ اسلام. اونا حتی نتونستن، با اینکه با دین انتقادی نگاه میکنن، خیلی هم کنجکاون نتونستن که یه همچین واقعی رو پیدا کنن. وقتی حادثه کوچیکی مثل اون سفر پیامبر به شام که با دینی داره با یه راهب مسیحی داره اینقدر توجهشون رو جلب میکنه که نکنه چیزی آموخته باشن ایشان ازشون، دیگه ببینید اگه سواد داشت چقدر بهش بها میدادن توجه میکرد. برای روشن شدن بس دو قسمت اصلی وجود داره، که دوران قبل از رسالت هست، که دوران بعد از رسالت هست، و دوره رسالت هم از دو بخش قابل توجه، یکی نوشتن یکی بحث خواندن. آنچه قطعی و مسلم است اینه که و مورد اتفاق مسلمینه اینه که ایشان قبل از رسالت کوشیده‌ترین آشنایی با خواندن و نوشتن نداشتن، اما در دوره رسالت اینقدر قطعی نیستش. دوره رسالت و اون که تو دوره رسالت خیلی مسلمه ننوشتن ایشانه، ولی نخوندنشون اونقدر مثلا مسلم نیست که بهشون نخونده باشن. صنعت خط تازه وارد عربستان شده بوده، یعنی تاریخو که نگاه می‌کنی خیلی نو بوده، یعنی حتی یکسان هم نمی‌نوشتن تو قسمت‌های مختلف حجاز. کلا هم 17 نفر تو قریش صنعت نوشتن می‌دونستن. امیرالمومنین علی بن ابی طالب بودن، دومی معلوم بوده و افراد دیگه‌ای که مثلا طلحه بوده توش، معاویه بوده و تعدادشون هم خیلی کم. سید مرتضی که یه عالم شیعه هست به یه حدیث معروفی از کنام دوات و قلم استناد کرده و گفته که اون حضرت در حین شهادتشون فرمودن که دوات و شانه بیاورید که من برای شما دستوری بنویسم که بعد از من گمراه نشوید. استناد صحیحی نیست و صراحت نداره که ایشون خودشون گفتن من می‌نویسم. اصلا ایشون دبیر داشتن، یعنی پیامبر اکرم دبیر داشتن، دبیران مثلا وحی خدا رو می‌نوشتن، عهود مردم می‌نوشتن، سخنان پیامبر رو می‌نوشتن، دفاتر و صدقات رو می‌نوشتن، بعد اون نامه‌هایی که بین پیامبر رد و بدل شده با دیگران یا بلاد دیگر رو اونا می‌نوشتن. جالبه که خود این دبیرها بین خودشون یه نظم و تشکیلاتی بوده. یعنی چی؟ یعنی مثلا بعضی از دبیرها فقط نامه می‌نوشتن، بعضیشون مثلا فقط عهود رو می‌نوشتن، بعضی‌ها خمسا رو می‌نوشتن. این تقسیم کار بینشون بوده، بعضیشون هم مشترک بوده، یعنی هر دو کار رو با هم انجام می‌دادن. اگر
فرض بکنیم که مثلا نوشته ای از پیامبر مونده باشه یا یک سطر حتی نوشته باشه، مطمئنا مسلمین برای تبرک و تیمم مطمئنا رو نگه می‌داشتن، همونطور که در مورد امامان وجود داره. شما تو موزه هم تشریف ببرین دستخطی هستش که منسوب به ائمه هستش، و اگر بود مطمئنا برای اینکه خاندان خودشون رو بزرگ بدونن و افتخاری برای هر قسمت عرب باشه یا یه قبیله باشه اونا نگه می‌داشتن، ولی گویا اصلا وجود نداشته و یه همچین چیزی دیده نشده. اما مسئله خواندن آن حضرت رو در دوره رسول نمیتونیم به طور قطع منتفی بدونیم، هرچند دلیل کافی برای اون نداریم، اما بیشتر قرائن و شواهد اینه که از نخواندن ایشون حکایت داره. تو بحث جریان صلح حدیبیه فکر کنم تو جلسه قبل مطرح شد، من مختصر اشاره میکنم. تو ذی‌قعده سال ششم هجری پیامبر و مؤمنین برای قصد حج به سمت مکه میرن. در دو فرسخیش که قصد حدیبیه نام داره، قریش مانع بوده مسلمی میشه و به صورت خلاصه میگم یه جریانی پیش میاد که توافق میشه که یک موافقت نامه‌ای بین مسلمین و کفار ایجاد بشه. دو جمله بسم الله الرحمن الرحیم بر رسول الله نماینده مشرکین اعتراض میکنه، یکی میگه اون بسم الله الرحمن الرحیم نمیپذیره که میگه بسم الله ما بذاریم، و برای بحث رسول الله اصلا یه دعوای ما سر همینه، میگه دعوای ما سر اینه که شما رسول الله نیستی، وگرنه که اصلا کارو معنی نداره، که تغییر میدن به محمد بن عبدالله. از این به بعد نقلای تاریخی متفاوته که پیامبر خودشون اینو نوشتن، یعنی لفظ نامشون رو تغییر دادن از رسول الله، یا اینکه شخص دیگری که گویا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش این تغییر رو انجام داد. علت این که گفته شده پیامبر اسلام،
پس تا اینجا بر اساس تحقیقاتی که در اون کتاب انجام شده این موضوع روشن نیست، یعنی هنوز مبهمه که آیا پیامبر جایی خوانده اند چیزی را یا جایی نوشته اند. یه شواهدی هم که وجود داره هنوز نویسنده یه کتاب براش مبهمه. حالا اومدیم سراغ لفظ امی، ببینیم بقیه‌اش.
نقدی مطرحه که میگن علت این که پیامبر امی بوده یعنی نه میخوانده و نه مینوشته. بعضی ها گفتن که اشتباه تفسیر کلمه امی هستش که منشأ اعتقاد به درس نخواندگی پیامبر هست، ولی فقط ما به این اکتفا نمی کنیم چون گفتن امی درس نخوانده، بلکه شواهد تاریخی رو داریم نگاه میکنیم اینو میگیم، و همچنین تاریخ عرب و اسلام که تو اون دوره با هم صحبت کردیم، و همچنین سوره عنکبوت آیه 48 این ترجمه رو داره که تو پیش از نزول قرآن هیچ نوشته ای را نمی‌خواندی و با دست راست خود که وسیله نوشتن است نمی‌نوشتی، و اگر قبلا می‌خواندی و می‌نوشتی یا بگویان شک و تهمت به وجود می‌آوردن. یعنی لفظ قرآن هستش که یه همچین مطلب صریحا گفته، و کلمه کتابی هم که اینجا به کار برده نمی‌تونیم به تورات و انجیل که غیر عربی هستن برگردونیم. لفظ تلاوت هم تو این آیه هست که تلاوت مخصوص کتب مقدس هستش، و نه مثلا شما گلستان سعدی رو تلاوت نمی کنید، قرائت ممکنه بکنید، ولی تلاوت مخصوص آیات مقدس هستش. کلمه امی رو مفسر رو سه جور تفسیر کردن. الف اینه که درس ناخوانده و ناآشنا به خط رو نوشته. امی منصوب به ام دیگه و از مادر میاد، یعنی کسی که به حالت مادرزادی از لحاظ اطلاع و خطوط نوشته ها، خطوط و نوشته ها و معلومات بشری باقی مونده، یعنی همونجوری که به دنیا آمده باقی مونده و تغییر نکرده. یک مدل دیگه هم میگن که منصوب به امته، یعنی کسی که به عادت اکثریت مردم هستش. هنوز نرسیم اون قسمت بهش، میشه همون ام القرا که اکثریت توده مردم که اصلا نمیتونستن بخونن. اون قسمت که شما فهمیدین قسمت دومه، دقیقا اهل ام القرا. البته اگه میخواستن منصوب بکنن به ام القرا بعد میگفتن غربی یا همچین حالتی، ولی ام القرا یعنی مکه توی اون نظامی که برای عرب گفتن، یا مرکز قریه ها. مکه هم مرکز قریه هایی بوده که اطراف مکه بوده.
نه الان امی چند تا معنی میشه براش گفت؟
سه بخش گفتن. خب. از اون سه بخش یه بخشش میشه همون درس ناخوانده و درس نانوشته.
یک، دو،
دو اهل ام القرا.
سه،
مشرکین عربی که تابع کتاب‌های آسمانی نبودن، که داخل در قرآن امیین در آیه 20 سوره آل عمران هست. مشرکین عربی که تابع کتاب‌های آسمانی نبودن، یعنی همون کفار.
اینم گفتم امیین.
آره، یعنی درس ناخوانده بوده، یعنی داریم میرسیم به سمت درس ناخوانده. یه سوال مطرح میشه که پیامبر که مثلا کتاب رو و حکمت رو به مردم قرار آموزش بدن، چطور خودشون درس نخونده هستن و نمیتونن بنویسن و بخونن؟ ببینید کلا برای تعلیم اخلاق و حکمت و کار حرام و حلال نیازی نیست که کسی لازم باشه بنویسه. مثلا ریاضی نیستش که شما تخته داشته باشی یا نیاز داشته باشی یادداشت بکنی. همین که بتونی به کسی دیگه آموزش بدی حتی با صحبت هم کافیه، لازمه نوشتن و کتابت اصلا وجود نداره. ثانیا ایشون به بحث نوشتن هم اهمیت دادن، حتی اون حدیث قید العلم هستش که با نوشتن علم را دربند کنید. یعنی اینو خود ایشان برای شاگردانی که دارن حکمت رو یاد میگیرن اولا گفتن و تأکید کردن. حتی از حقوق فرزندان هم هست بر والدین که نوشتن رو بهشون آموزش بدن و ایشون تأکید روی نوشتن داشتن. از مجموعی که صحبتهایی که داشتیم معلوم شد که به حکم قطعی تاریخ و به شهادت قرآن و به حکم تمام قرائن فراوانی که مطالعه شده در تاریخ، استنباط میشه که لوح ضمیر پیامبر از تعلم از بشر پاک بود و ایشون انسانی بودن که جز مکتب تعلیم الهی عملا مکتبی ندیدن و جز از حق دانش نیاموختن. ایشون با اینکه با قلم و کاغذ و مرکب آشنا نبودن، در کتاب مقدسشون اولین سخنشون سوگند به این کتاب و قلم هستش و در اولین پیام آسمانی خودشون فرمان دادن به خواندن که علم و دانش و کاربرد قلم رو پس از نعمت آفرینش بزرگترین نعمتی که به بشر ارزانی شده میدونستن. اینجا من یه سوالی دارم که آخر میپرسم، ادامه صحبتمو میگم، ولی حواستون باشه که گفتن نعمت آفرینش بزرگترین نعمت ارزانی شده به بشر داخل این کتاب اشاره شد. اون کسی که خودش قلم به دست نگرفته و بلافاصله پس از ورود به مدینه و با اندک امکاناتی که داخل مدینه بوده نهضت قلم رو ایجاد کرده و همچنین به خودش معلمی اصلا ندیده، اومده دانشگاه و دارالعلم رو داخل مدینه تأسیس کرده که به همه حکمت و علم آموزش میده. خودش معلم بشره و تأسیس کننده دارالعلم و دانشگاه با وجودی که معلمی ندیده. ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما رو انیس و مونس شد. نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز سر مدرس شد. این توجه این شعر رو به مکتب نرفتن پیامبر من برای شما توضیح دادم. اون چیزی که بیش از بیش عظمت قرآن رو و آسمانی بودن این کتاب رو بیان میکنه و مدلل میکنه و دلیل براش میاره اینه که کتاب عظیم قرآن با این همه معارفش از اخلاق و معاد و قصص عبرت ها و همچنین لطافت و زیبایی و فصاحتی که داره بر زبان کسی جاری شده که امی بوده و این عظمت قرآن رو میرسونه. همچنین هیچ مدرسه و دانشگاهی در عمرش ندیده و حتی با هیچ دانشمندی ملاقات نکرده و هیچ کدوم از کتاب‌های عصرش رو نخونده. ما الان چقدر کتاب عصرمون می‌خونیم، ایشون هیچ کتابی نخونده که هم عصرش باشه، بعد یه عظمتی به نام قرآن رو به مردم عرضه می‌کنه. آیت و معجزه‌ای که خداوند برای آخرین پیامبرشون فرستادن از نوع کتاب و نوشته است، از نوع سخنه، با دل و فکر و احساس کار داره، با زمین، با عقل، با فکر شما توجه داره. قرن هاست که قدرت فوق‌العاده معنوی خودشون نشون داده و خواهد داد. روزگار نمیتونه کهنش بکنه و همچنین میلیون ها دل رو به سوی خودش کشیده. چه عقل‌های فکری که عقل‌های مفکری رو که به اندیشه و تدبیر واداشته این کتاب، و چه دل‌هایی رو که لبریز از ایمان کرده، و چه اشک‌هایی رو از عاشقان به خدا و از خوف و ترس خدا در نیمه شب‌ها این کتاب اشک‌هایی رو بر گناهاشون جاری کرده، و چه ملت‌هایی رو که اسیر و به زنجیر کشیده شده بودن از ظلم نجات داده. الهی به برکت امام عصر ما هم از این زنجیر رها بشیم و به مدد و ظهور ایشون ما هم رهایی پیدا بکنیم، و با توجه به برکت وجود امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بتونیم از قرآن بهره بگیریم.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. دست شما درد نکن، خیلی خوب، خیلی خوب. شما بفهمین که خلاصه این بحث امی بودن چی شد، چون با دقت گوش میدادین.
مقداری که توجه کردم اینکه پیغمبر درس ناخوانده بودن، از نظر میرسن به مکتب واقعا نرفتن. برداشت من اینه که ایشون معتقدن که واقعا هم قدرت نوشتن و خوندن نداشتن. درست هایی همینجا همین سواله که
نه، حالا اونو بگین الان سوال خود
و کلنش اینه دیگه که
یعنی در برداشت شما همون جمله‌ای که من عرض کردم، نویسنده براش خواندن یا نوشتن پیغمبر در حاله از ابهام مانده،
مغرضه که ایشون نه مکتب رفته نه طبق قرائن که وجود داره قدرت نوشتن داشته، این مغرضه که همچون دلیلی ما نده این رو صراحت داره. اونتا فکر نمی کنم برای خود نویسنده هم محرز شده باشه که حالا با توجه به اینکه مکتب نرفتن و قبلا چیزی ننوشتن معنی واقعی کلمه هم نمیتونستن بخونن.
خب حالا این از همینجا پیوند بزنیم به اون جنبندی بحث شما. شما میفهمید یا خانم بفهمید؟ خانم شما یادتونه که اون سه تا سوال رو ما دسته‌بندی کردیم، گفتیم مثلا بحثی که شما ارائه میدین تقریبا بتونه اون بحثمون رو جمع و جور کنه. آها بله، خب حالا توضیحتون اینا رو پاسخ بده. دیگه یک کلمه حاج آقا اون جلسه که ما این بحث رو داشتیم، البته عمومی علمشون رو گاهی ابراز نمی کنن، گاهی یواش میگن، اومدن گفتن اون اقرعی که خدای متعال به پیغمبر فرمود چی میشه؟ من اینو بخوام با فرمایشات ایشون جمع بکنم، بخوام بگم اون اقرع یه اتفاق ویژه‌ای بوده، یک دریایی بر قلب پیغمبر گسترانیده شده، دریایی که پیش از این هم بخشای از اون به وجود مقدس خاتم الانبیا داده شده، اما اونجا که بنا می شود که این رسالت را بر دوش بگیرد و حرکت بکنه در جامعه بشری، حالا یک امداد غیبی میخواد. اون اقرا و اون بخوان بیش از این که با توجه به نوشته های مرحوم استاد مطهری متمرکز ارزش نگاشتن متمرکز ارزش کتابت باشد بیش از اون نشانه یک اتفاقیه که بین عالم ملکوت با عالم ملک افتاده است. از سلام که تو زیارت آل یاسین میدیم یا توی دعای ندبه که عرض ادب میکنیم خود خدمت امام حسن علیه السلام، سبب المتصل بین الارض و السما، این وام گرفته از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. همه حجت های الهی در عصر خودشون واسطه فیض خدا بودند بر مردم، واسطه رحمت خدا بودند بر مردم، اما اگر حجت خدا شده اند به وحدانیت خدای متعال و نبوت خاتم الانبیا و ولایت امیرالمؤمنین و اونهایشون که اولوالعزم شده اند به عزم در برابر اقرار به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و ایام غیبتشون، اینا توانستن به این رتبه و این مقام برسن. جمع بحث را اگر این گونه بگیم شاید برای همه هم قابل درکه، ضمناً به بحث علم هم توجه کردیم. جلسه پیش هم یه اشاره‌ای کردیم، شما اگه تکمله‌ای بر این بحث داریم بگین، شما فرمایشی داریم. گفتیم اهل بیت علیهم السلام علمشون وابسته به دو اراده است. اهل بیت علیهم السلام علمشون وابسته به دو اراده است. یک، اراده خدا که بخواهد اون باب علم را بر آنها بگشاید. دو، اراده خودشون که بخواهند این را بدانند. ماها علممون وابسته به چیه؟ به اراده خداست. خودمون توش دخل و تصرفی نداریم، خودمون به یه تعبیری فقط دست و پا میزنیم، دست و پا میزنیم، اونی که حفظ کردیم یادمون نره، دست و پا میزنیم که اون چی که میخواییم بدونیم تو ذهن اون بمونه. اهل بیت علیهم السلام به خاطر مقام و جایگاهی که دارن خدا این لطف رو در حقشون کرده. شما اگر این بحث علم غیب را با همین کلید واژه، من حقیقت اینجوری کلید واژه‌ای جایی ندیدم، با این کلید واژه که دو تا اراده در بحث علم غیب اهل بیت وجود داره، اراده خدا، اراده خودشون. اراده خدا، مثلا ما الان دو تا نمونه رو میدونیم، کدوم دو تا نمونه است که خدا اراده نکرده است که آنها بدنه؟
روز
قیامت و ظهور حضرت. در بقیه قسمت ها اهل بیت که ظرف مشیت الله هستند، آنچه خدا اراده میکند اراده میکند، از در مسیر حق متعال اراده میکند، اونها اراده میکنند که بدانند الان پشت اینجا مثلا چه اتفاقی داره میفته، یه موقع اراده نمیکنند. اون ماجرای حضرت خاتم الانبیا در بیابان رو راجب اون شتره گفتیم، یه عده شروع کردن پچ پچ کردن که پس پیغمبر نمیداند، پیغمبر گفت خیلی خوب بریم پشت اون تپه، این افسارش به یه درختی گیر کرده، بریم بیاریمش. گفتن یا رسول الله، شما کل کاروانو بسیج کرده بودید که بگردن اینو پیدا کنن. الان من بخوام به ادبیات خودم بگم چی باید بگم؟ اون موقع اراده کرده بودم که مثل آدمهای عادی دنبال شترم بگردم. الان برای اینکه این منافقین ایمان و اعتقاد شما رو لطمه نزنند، اراده کردم که بدانم. امیرالمومنین علیه السلام اراده میکند، میداند. الان اراده نکند، نمیداند. حالا اگر اینجوری توضیح بدیم، لااقل بخشی از بحث علم غیب امام به راحتی پاسخ داده میشه. شبهات، سوالاتی ممکنه در اشگاهی پیش بیاد، اونو دیگه انشالله در بحثای امامتی عرض میکنه.
تو نویسنده تو این کتاب نظرش این بود که پس از آفرینش بزرگترین نعمت نعمت مثلا کاربرد قلم هست برای بشر، همون اقرایی که گفتم. ولی حالا نعمت ولایت اینجا کجا قرار میگیره وقتی یه همچین ادعایی مطرح میشه در مقابل آفرینش؟
حالا فرمودن شاید اونجا ما اگه بگیم که نعمت وجود، اصل وجود یک نعمت برتر است، بعد دیگه باید بگیم این جمله مطابق روایات نیست. الان توی تکالیف جلساتمون داریم که نقدهاشو بخون ببینن به تدریج، بعد وارد اون بحث میشیم انشاءالله. خب با اجازه شما بنا بود که ما یک نمونه از کمالات قرآن رو بیان کنیم و بگیم منظورمون از این که به کمالات قرآن توجه بکنیم چیه. من این رو از کتاب تفسیر امیرالمومنین علیه السلام که بعضی از کمالات قرآن رو آورده، کمال نهمش کمال رحمت رو اشاره میکنه. در ذیلش هم اگر فرصت بشه یکی دو تا دونه حاشیه هم میرم و بر میگردم. اول یه مقدمه راجع به کمال رحمت عرض میکنم، بعد ارتباط این کمال رحمت رو با قرآن و بحث قرآن که در واقع پایان این بخش تو نوشته این نویسنده اونو عرض میکنم، بعد میام سراغ توضیحات حاشیه‌ایش. کمالات قرآن گفتیم چیه؟ گفتیم قرآن اصل تحدیش به علم و داشته های علمی قرآن، عظمت قرآن، هدایتگری قرآنه. عامل هدایتگری و علم قرآن تحدی اصلی قرآن. ظرافت‌های بسیاری در قرآن وجود داره، در ادبیاتش، در بلاغتش، در شکل قرار گرفتن آیات، ولی تحدی اصلی به قدرت علمی قرآن است. در مورد انبیا و حجج الهی هم ما همین رو میگیم. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم معجزات متعددی دارن، شاید اگه شد یه چند تاشو این جلسه میخوام عرض کنم. اما ما در مقابل پیغمبر سرخم نکردیم، چون وقتی اشاره فرمود درخت جا به جا شد، چون به قول ایشون ممکنه یه نفر دیگری بتواند یه تصرفی بکنه دمپایی بنده جا به جا بشه. ما این را وجه حقانیت نمیگیریم، این در اون موقعیت برای عده حجت را تمام میکنه. ولی اصل حجت بودن پیغمبر علم پیغمبره، علم الهی پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام است. کمال رحمت، صفت رحمت یکی از، پس شما به عنوان یه بخش میتونید بنویسید کمالات قرآن، کمال رحمت، یه تعداد توضیحاتی رو مینویسید. بعضی هاش هم ممکنه شما را آیه هاشو بنویسین که بعدن مراجعه کنید، جزوتون رو تکمیل کنید. بعد کمالی که خودتون تحقیق میفرمایید و میتونید در ادامه اون یادداشت کنید. صفت رحمت یکی از صفاتی است که خدای متعال خودش رو به اون ستوده است. سوره مبارکه انعام آیه 133، آیات دیگه ای هم هست مثل سوره کهف آیه 58، باز همون انعام 147، می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ربک الغنی ذو الرحمه. خدا خودش را به رحمت ستوده است. رحمت خدا انقدر فراگیره که همه عالم هستی رو گرفته. ربنا وسعت کل شیئن رحمتن و علما. رحمت خدا و علم خدا همه هستی را در بر گرفته. انقدر این صفت مهمه که خدای متعال یکی از عوامل خلقت را همین برخوردار کردن بشر از رحمت خودش ذکر کرده. آیه مبارکه سوره هود 118 و 119 ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. خداوند به جهت رحمتش مردم رو آفریده است و لذالک خلقهم، از رو رحمت خدا آفریده شده و خدا رحمت رو بر خودش واجب فرموده. در آیات دیگری هم هست ضمن این آیه که خداوند فرموده است کتب ربکم علی نفسه رحمه. خب توی قرآن موضوعات مختلفی به عنوان نشانه ها و جلوه های رحمت خدا ذکر شده، مثل بادها، مثل زمینی که بعد از باران آبیاری می شود، مثل شب و روز، مثل پاسخ به انابه مردم، خدا می فهمد من بر اثر رحمتم پاسخ می ده. مثل رحمت خدا در بنیان خانواده که من راجع به این دوتا روایت میخوام عرض کنم، آیهشو عرض بکنم خدمت سوره مبارکه روم آیه 21 و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمتا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خدا جلوه های رحمتش را به خیلی چیزا منتسب فرموده، یکی از جلوه های رحمتش نظام خانواده است. بخش دوم رحمت های خدا، اینا شد رحمت های عمومی خدا، بخش دوم رحمت های خدا رحمت های خاص خداست، یعنی همونی که ما بهش میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین. اون بخش های خاص و چند تا نمونش رو فقط من عرض بکنم برای اینکه تیت شما داشته باشین. مثلا آیه داره که سوره مبارکه بقره آیه 105 والله یختص برحمته من یشاء، یه عده‌ای هستن که خدا میخواد اونها رو مشمول رحمتش بکنه. دسته اول بندگان برگزیده و نیکوکاران، مثل چه کسانی؟ حضرت حوا، خانواده حضرت ابراهیم، جناب ذوالقرنین، اصحاب حضرت مسیح، اصحاب خوب حضرت مسیح، اصحاب کهف، اینا دسته اول. دسته دوم پیامبرانی که قرآن میگه من رحمتم رو شامل حالشون کردم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت ابراهیم و یعقوب و اسحاق، جناب حضرت لوح، حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، حضرت شعیب، حضرت خضر، حضرت زکریا. مثلا نیا کنین وذکر رحمت ربک عبده زکریا، یعنی به طور خاص حضرت عیسی علیه السلام، حضرت ایوب، حضرت موسی، حضرت سلیمان. بخش دوم شدن کسانی که مشمول رحمت خاص خدای متعال.
بحث کمال رحمت با همون بحث کمالات قرآن،
برترین نعمت خدا، برترین رحمت خدا که شامل حال بندگان شده است وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است، که این پیامبر رحمت و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، این رحمت همگانی، این رحمتی که برای همه است، عالی ترین بروز رحمت خدای متعال را که کتاب قرآن است و عامل هدایت و رستگاری بشر تا پایان تاریخ است برای مردم آورده است. رحمت خدای متعال در قرآن با خیلی چیزا به صورت ترکیبی آمده، مثلا رحمت و هدایت، رحمت و حکمت و هدایت، رحمت و شفا و هدایت، رحمت و بصائر و هدایت، رحمت و علم و هدایت، رحمت و بینه و هدایت، رحمت و تبیین اختلافات و هدایت، همش در کنارش یه هدایت داریم. جلوه‌ای از جلوات کمالات قرآن جلوه هدایت قرآن است. هدایت قرآن برترین رحمت قرآن برای مخاطبان و پیروانشه. هدایت قرآن یکی از برترین عنایات خداست که شامل حال عموم مردم و عده خاصی از مردم می شود. عده خاصی یعنی کی؟ یعنی کسانی که پیروی قرآن رو می کنند بیشتر از این هدایت بهره می برند. کسانی که در مقابل قرآن و معلم قرآن زانو می زنند بیشتر از این هدایت بهره می برند. پس کمال رحمت قرآن از شواهد متعددی که در قرآن به رحمت خدای متعال و رحمت و هدایت قرآن برای عموم مردم و برای مؤمنین بیان شده است استخراج می شود. کمال نورانیت قرآن به همین ترتیب، کمال تفصیل قرآن به همین ترتیب، کمال تبشیر قرآن به همین ترتیب، کمال تنزیر قرآن به همین ترتیب. یعنی هر شاخصه ای را که قرآن از اون بهره گرفته، هم برای عموم مردم هم برای مؤمنین به صورت خاص، این می شود از کمالات قرآن. ما اینها را می تونیم معجزه قرآن بدانیم. رحمت خدا یک معجزه است، اونم در این حد وسیعش، بله می تونیم. اما ما کمال رحمت را در کنار کمال علم و هدایت قرآن قرار می دهیم. میگیم او بخش هدایتگری، او بخشی که همه رو به زانو در می آورد، اون وجه اعظمشه. اما گفتیم قرآن ما را به تحدی چگونه می طلبه؟ همه جانبه. گفتیم فقط یک وجه قرآن نیست. حالا یک سوره بیاور که ما هم این گونه انذار را درش ببینیم، هم این گونه تبشیر را درش ببینیم، هم این همه دقت‌های ظریف قرآنی را درش ببینیم. اشاره کنم برای شما، لطفاً این تیترها را یک گوشه یادداشت بفرمایید، خیلی جالبه. قرآن و مراجعه به قرآن برای همگان در اختیار است و آزاد است، اما تفسیر و تبیین قرآن کار همگان نیست. به عنوان نمونه، یک، ما دسته ای از آیات داریم که مجمل است، ظاهرش تفصیل را نمی رساند. مثلا فرمودن اقیم الصلاة، پس ما یه دسته داریم مجمل، تفصیلش نیاز به معلم قرآن داره، هر کسی نمیتونه بگه اقیم الصلاة یعنی چی، و آتو الزکاة و آتو حقه یوم حصاده، تفصیلش چیه نمیدونه. دو، دسته دوم موجزگویی به حذف و اضمار، اضمار با سادزاد، یعنی در تقدیر گرفتن برخی از الفاظ قرآن. مثلا شما نگاه کنید، نمونه سوره مبارکه انعام 142، اینا رو باید مراجعه کنید تا براتون روشن بشه. حواستون هست؟ سر میز حواستون هست؟ سوره مبارکه انعام آیه 142، و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. معنای ظاهری آیه چیه؟ مربوط به قوم ثموده. آتینا ثمود الناقة مبصرة. همینجوری که نگاه میکنیم احساس میکنیم که این مبصرة منظور اینه که این ناقه چشش میدیده. بعد فضلمو بها، چه کسی به چی ظلم کرد؟ در حالی که آیه در اضمار قرار گرفته از برخی از الفاظش، یعنی آیه کاملش اینه و آتینا ثمود ناقت آیتن مبصرتن فظلموا انفسهم بقتلها، اونها با قتل اون ناقه به خودشون ظلم کردن. این از آیه بالایی کجا میفهمیم؟ اینا جزوه موجزگویی های قرآنه. دسته سوم، تقدیم و تأخیر که محل اشتباه و سقوط است. بعضی از آیات یه جاهایش باید عقبتر باشه، جلوتر افتاده، یه جاهایش جلوتر باید عقبتر باشه. این بایده یعنی چی؟ یعنی برای اینکه ما معنی رو سلیس بفهمیم. مثلا نگاه کنی آیه سوره مبارکه طه آیه 130، ولولا کلمتون سبقت من ربک لکان لزامن و اجل و مسمى. آیه اینگونه به معناش میخوره، ولولا کلمتون سبقت من ربک و اجل و مسمى لکان لزاما. این لکان لزاما اومده وسط، معنای آیه تغییر میکنه. حالا اینا رو بعدن شماره هاشو مراجعه کنید ببینید معنای آیه تغییر میکنه اگر این تیکه عقب جلو بشه. اینو چه کسی باید معلوم کنه؟ میخواد تفسیر کنه دیگه. یادتونه قبلا میگفتیم یک مفسری رو باهاش مصاحبه کردن تو صدا و سیما، من خودم شنیدم، کتابای تفسیریش هم هست. ایشون گفتش که من وقتی میخواستم تفسیر بنویسم همه دانش ها، همه علوم، همه چیزهایی که میتونستم دسترسی داشته باشم و گذاشتم کنار، شروع کردم به تفسیر نوشتن. یعنی روایت رو گذاشتی کنار؟ یعنی علم به معانی رو گذاشتی کنار؟ یعنی این توجهات رو گذاشتی کنار؟ بعد چجوری تفسیر نوشتی؟ کی به شما اجازه داده اینجوری تفسیر بنویسی از خودت؟ نکته چهارم، الفاظ مبهم و مشترک. مثلا ما تو قرآن کلمه شیء داریم، ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، آیه سوره نحل 76. اینجا شیء منظور نفقه است. مثال دیگه، و ضرب الله مثلا رجلین احدهما ابكم لا يقدر على شيء، اینجا منظور از شیء امر به عدل و استقامت. سومی، فان تبعتنی فلا تسالنی عن شیء، اگه میخواید منو پیروی بکنید از شیء نپرسید. در اینجا منظور صفات ربوبیه و راجب حق متعال پرسیدن. از کجا ما بفهمیم شیء چیه؟ لفظ امت در 8 معنا به کار برده شده، ما از کجا بفهمیم این امت منظور اینه؟ پنجم، استعمال الفاظ تبدیل یافته. مثلا تور سینین تور سینا بوده، ما از کجا بدونیم این کدومه چیه؟ شش، آیات ناسخ و منسوخ که هممون شنیدیم، یه آیه آمده آیه جهاد را مثلا با مشرکین نسخ کرده. 7، الفاظ عام و خاص. یعنی چی؟ مثلا آیه شریفه قرآن هست، سوره نساء آیه 4، فانکحوا ما طاب لکم من النساء، آن زنانی که برای شما حلال باشند به همسری برگزینید. بله؟ نساء 4. این یک عامه. بعد خاصش چیه؟ حرمت علیکم امهاتکم تا پایان آیه. پس ابتدا میگه همسرانی که میخواید بگیرید، بعد میگه اینا براتون حرام شده، این عام و خاصش. 8، به کار رفتن رخص و عزائم. رخص با صاد، عزائم همون عزم میاد. یه آیاتی به شما یه امرهایی شده، بعضیاش بعدن جزو رخص قرار گرفته، بعضیا نه عزائمه، مثلا نماز جزو عزائمه. حالا اینا نمیخوام توضیح مفصل بدم، هم نه آیات محکم و متشابه. یه آیه میگه وجاء ربک والملک صفا صفا، این آیه چیه؟ متشابهه، میگه خدا میاد و اینجوری. آیه محکم لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. ما الان 9 تا نکته لازم برای تفسیر صحیح قرآن که ارتباط به معانی پیچیده و بطون قرآن هم نداشت، در خود ظواهر قرآن اینها آشکاره، شما نمیدونی این شی چه معنا رو میده، بنابراین نمیتونی توضیح بدی که منظور پیغمبر اینه که از کجا از من سوال نپرسیم. اینها نشان دهنده این است که به راحتی نمیشود برای یک آیه از آیات قرآن آدم نسخه بپیچه بگه این آیه منظورش اینه. توی بعضی از اختلافات کاسبی طرف یهو یه آیه میخونه میگه آقا بر اساس این باید این کارو کنه، این آیه جاش اینجا بود، میگه آیه جاش اینجا نیست. بعضی مواقع تو اختلافات خانوادگی یه نفر مثلا میگه بر اساس این آیه باید اینجوری کنید، آقا شما مگه مفسر قرآنی، مگه معلم قرآنی، مگه به این راحتی میشه تو قرآن توضیح داد؟ من اگر اجازه بر سواله، اگر اجازه بدین من این مطلب را بگم، چون این دوتا کتاب رو آوردم و بعد دیگه شما بفرمایید. از بچه های کوچیکم که خسته شدن عذرخواهی میکنم، من واقعا شرمنده، برای سلامتی پدر مادرشون صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
مزاحم تلفن ایشون هم نباشید. این بچه کوچیک داری تو جلسه یه چیزیه. دوستان الحمدلله همه راحت نشستن، نمیدونن آقای منوچهرپور خانم چی میکشن. خب ما در آیاتی که رحمت عام خدای متعال رو بیان کرده بود به آیه ای رسیدیم که فرموده بود بین همسران خدای متعال از روی لطفش رحمت و مودت قرار داده است. یه بار دیگه این آیه رو بخونم، یه نکته عرض بکنم که انشالله خانوما بشنون، آقایونم بشنون. آیه این بود، سوره مبارکه روم آیه 21، و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. لتسکنوا الیها یعنی چی آقا؟ چقدر متین فرمودید. حالا فکر نکنی الان شما هر ازدواجی بکنی همین اتفاق میفته، ولی خب بالاخره لتسکنوا الیها. این لتسکن و الیها رو میخوام از دو تا روایت برای شما بیان کنم، یه روایتش مربوط به آقایون، یه روایتش مربوط به خانم ها. بهار شریف 104 صفحه 69 باب و فضل توسعت علل ایال. روایت از ابن عباس از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. من دخل السوق، شما ترجمه بفرمایید، فاشترى تحفة فحملها الى عياله. ایال خانواده حساب میشه، حالا شما نه ایال درسته تو عربی، شما ایال صداش میکنی؟ ایاله، ایاله. چون منزل بله کانه که حامل صدقت الى قوم محاویج، مانند آن است که به کسانی که نیازمندن عنایت کرده باشه، براشون خرید کرده باشه، نیازاشون رو برطرف کرده باشه، بره بازار خرید کنه برای خانواده. وَلْيَبْدَعْ بِالْإِنَاسِ قَبْلَ الذُّكُورِ، وقتی آمد اول تحفه رو به دخترا بده تا پسرا. فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً مِنْ وَلْدِ إِسْمَائِيلِ. اگر کسی آزاد کرد و من اقر به عین ابن فکأنما بکا من خشیت الله عز و جل، آفرین، و من بکا من خشیت الله عز و جل ادخل جنات النعیم. حالا شما ترجمه بفهمید، ما عوام هم
بفهمید.
بعضی ها میگفتن که قیامت که شد اگه بهتون گفتن بریم بهش، زودی را نرفتیم بریم، بگیم ما قسمت خوبه بهش رو میخوام. جنات نعیم یه صفتی هم براش آمد. لتسکنو الیها، یعنی اگر کسی برش شرایطی پیش آمد که میتوانست گسترشی بر خانوادش بده، هدیه ای عنایت کنه، این کارو بکنه و خدا چنین پاداشی را براش میگذاره. اینو داشته باشیم. روایت بعدی بهار شریف 103 صفحه 244، این روایت هم از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. الا و من صبر علی خلق امرأة سیئة الخلق، هر کسی که بر
همسری که
اخلاقش اخلاق بده، و احتسب فی ذلک الاخره، اینو بذاره به حساب آخرت، اعطاه الله ثواب الشاکرین فی الاخره، خدا ثواب شاکرین رو در قیامت بهش بده. الا و ایوم امرأت، بدانید هر زنی که در مقابل اون که بر مرد میگه، اگر تو حالا اون تحفه لازم نیست حتما عطر فرانسوی باشه، میتونه چیزای دیگه هم باشه، اما در مقابل این، ایوم امرأت لم ترفق به زوجها و حملته علی ما لا یقدر علیه و ما لا یطیق، اگر یه خانومی بر همسرش رفق نکنه، لتسکنو الیها نباشه، و حمل کنه، مجبور کنه شوهرشو، الا مالا یقدر علیه و مالا یطیق، یه چیزی که نمیتونه، در توانش نیست، میگه این میزو عوض کن، اون شوهر نمیتونه به هر دلیلی ها. لم تقبل منها حسنتون ولا ببخشید، لم تقبل منها حسنتون و تلقى الله و هو علیها غضبان، خدا عملی را از او قبول نمی کنه و وقتی خدا را زیارت می کند و ملاقات می کنه، خدا از او غضبناک. من به نظرم رسیدیم دو روایت در دو کفه ترازو می شود قرار بگیره. از یک طرف به مردان میگوید شما تلاشتون رو میکنید، گسترش بر عیالتون میدید، براشون هدایا میخرین، براشون خرجم میکنین، اگه برادرت هم تو خونه هست نسبت به خواهرت محبتت بیشتره، اگر همسرت هست نسبت بهش توجه داری. میگه تو کم نذار، تو کوتاهی نکن، اگر میتوانی و باید سعی کنی که تا جایی که میتونی راحت زندگی کن. حالا اگر شما میتوانید عرضه بداریم خدای تو شاهدی که ما در این زمینه کوتاهی نکردیم مگر از روی جهل، اگه یه وقت کوتاهی کردیم والله هیچ تعمدی نبوده، تا توانستیم بر همسر و عیالمون گسترش دادیم، برای بچه هم. از اون طرف یه خانومی هم باید بتونه برگرده بگه خدای تو شاهدی من در این ایام و شرایط اقتصادی، حالا ممکنه یکی شوهرش وضع اقتصادیش بهتر بشه، من در این ایام همسرم را به چیزی که نمیتوانست مجبور نکردم، من همسرم را مجبور نکردم که باید 5 رقم بخری که آبرومون نره، من جوری حفظ آبرو کردم که خانواده من اصلا نفهمن ما علت این که میهمانی و جشن تولد امسال نگرفتیم به خاطر شرایط بد اقتصادی مثلا شوهرم بوده. اگر مجبور کند خدا بر او غضب میکند. درس برای آقایون تلاش، همت، بیحالی نیست. بعضی از آقایون هستن بیحالن، مثلا خدا این نعمت رو برش گسترانیده، یه مغازه داره ساعت 10 وا کنه 3 بعد از ظهر ببنده، خیلی طوری نیست، امورات جاریش میگذره. این آقا اگه فقط به این اکتفا بکنه بر اساس روایات آدم بیحالیه، آدم تنبلیه، آدم اهل غفلتیه. اگه امورات زندگی داره میشه برای صبح و بعد از ظهرش برو دوتا مدرسه، برو دو جا کار فرنگی بکن، برو دوتا دستگیری بکن، برو توی خیریه کار کن، برو یه تحقیق بکن برای این خانواده هایی که درخواست نیاز کردن، بعد یکی بره تحقیق کنه، 1000 تا کار میشه کرد. این آدم تنبلی، تنبلی که تا زور میخوابه تو خونه عروس خانوم، عروس خانوم صبح بلند میشه میره دانشگاه، آقا داماد تا زور خوابیده زور میاد با مادر زن میشه صبحونه میخوره. اصلا من یه چیزایی رو برای ما گاهی اوقات تعریف میکنن که میگیم خدایا اگه ما دور از آبادی هستیم اینا چی هن؟ اینا قطعا غلطه. دامادی که با ماشین آخرین سیستم میاد، باباش هم در فلان، حالا انشالله که اسم یه شغلی رو نگیرم که چیشه، در فلان موقعیتی که مثلا از کجا این پیدا شده، این داماد خوبی نیست. دامادی خوبه که به قدر کفاف بهش بدن ولی صبح تا بعد از ظهر بدوه، زحمت بکشه، دو تا خیر هم کنار دستش باشه. از اون طرف دختر خانومی که همه چیز همیشه براش فراهم بوده، این دختر خانومم عروس خوبی در نمیاد. دختری که تا حالا تای مدادشو، نمیدونم شما این کارا رو کردین یا نه، تای مدادتونو از این کاغذا میپیچیدیم ما که این وقتی مداد کوچیک میشه بشه با اونم نوشت. دختری که هر موقع مدادش گم شده یه جعبه مداد داشته، دختری که 10 مدل مداد رنگی داشته، ای با فراز و نشیب زندگی نمیسازه، با شیرینی و تلخی زندگی نمیسازه. دختری که فقط به خودش فکر میکنه حاضره آبروی شوهرش و جلو خانوادهش ببره برای اینکه تو مثلا خورمالو نخریدی برای مهمونی ما، این خدا رو غضبناک میکنه. باید بکوشیم او خانومایی که یه وقت آقایونشون این زمینه ها رو ندارن، توانمندی بهشون بدین، تشویقشون کنین، فعالشون کنین. الان شما ببینید این خانمایی که اینجا نشستن اگه شوهرانشون مانع نمیشن و اگر مانعی برای تربیت بچه‌هاشون نیست، شما نگاه کنید ببینید تو مدارس دخترونه چقدر فقر علمی دینیه. گاهی محتاج یه معلم 2 ساعت بیاد یه درسی رو بده. خب باید برین این حرفا رو بزنین. آقایون برن توی مدارس بگن آقا ما دو تا زنگ نمازشو اداره میکنیم. برین ببینین توی این مدارس نمازخونه هاشون چجوری اداره میشه. مدرسه خوبا ها، مدرسه های برین بگیم ما یه زنگ نماز روزای چهارشنبه میایم نمازو که بچه ها خوندن ما یه قصه براشون میگیم. ما فعالیت نمی کنیم، تنبلیم، حال نداریم، انگیزه نداریم، معاد و باور نداریم. این لحظه هایی که برامون میرسه رو باور نداریم که این لحظه رو حسرتشو میخوریم. پس کی باید این جامعه رو تغییر بده؟ هی بشینیم نقل قول از فلان استاد و فلان سایت و فلان کانال هی پخش کنیم، این که کار نشو. آدم باید تربیت کرد که مثل من نشه. آدم باید تربیت کرد. کتاب شریف القدیر با این همه زحمت نوشته شد. کتاب‌های القدیر داره خاک می‌خوره. خلاصش هم داره خاک می‌خوره. گزینش شده‌ش هم داره خاک می‌خوره. یه جلدشو من تو کانال معرفی کرده بودم، هفته پیش رفتم همون کتابخونه، تمام اون جلدای خلاصه شده، ترجمه شده، منقح شده القدیر هنوز داره خاک میخوره. یه دونهشو یه نفر ور نمیداره. خب کی باید این القدیر را ترویج کنه؟ شما، شمایی که امشب نشستین اینجا. همسایه اینجا هیچ کاری نمیتونه بکنه. این مدارسو که میگم واقعا میگم ها، بریم مدرسه نزدیک ملتو بگو آقا چهارشنبه ها من میام یه قصه میگم. آقای مهندس حسام زرین رو آوردیم یه بار تو جلسه، تو پادگان قصه شو تعریف کرد برای اونایی که بودن تو اون جلسه. تو پادگان یه مدرسه بوده، رفته گفته آقا ما نیمه شبا میشه اینجا کاری بکنیم. گفتم بفهمه. زنگ زده به پسرموش، گفته پسرم اون فلان دوستی که داشتیم میتونه مثلا فلان کادوها رو به ما بده؟ گفته نمیدونم. زنگ زده گفته آقا ما یه سری کادو اینجوری میخوام برای نیمه شعبان. گفته اینم مهمون من. زنگ زده اونجا آخر نیمه شعبان کلی پول اضافه آورده بود، زنگ میزد به آدما میگه آقا ما اینقدر اضافه آوردیم میشه برای قدیرمون هم خرج کنیم. مدارس محتاجه، خانواده ها محتاجن. ببینید اون خانواده که اینو قدیم میگفتم الانم میگم باورم هم بیشتر شده، ببین اون خانواده که گوششو میگیره شما معطلش نشو، برو خانواده بعدی. از الان به آقای مهندس بگین آقا ما میایم اهواز تو اون مدرسه پسرانه چهار تامون برنامه اجرا میکنیم. یکیتونم اگر دید اون یکی پول بلیط هواپیما نمیتونه بده یه ذره بانی بشه چهار تا راه بندازیم، برین ببینید چه تحولی میتونین ایجاد کنین. نمیخواد برین اهواز، تو همین تهران خودمون. ولی عمر به بتالت نگذره، برکتش میاد تو زندگی خودتون و بچه هاتون انشالله و در نسلتون. انشالله خدا رحمتش را بر همه ما وسعت عنایت بفرمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآله محمد. خيلي ممنون.